سلام، عصر پنجشنبه تون بخیر.
سلام عزیزم.
بابا فرشید بذار بخوابیم، آخه چیه 4 ساعت برنامه.
ایستگاه پنجشنبه با آهنگ سریال آسپرین بزن بریم.
یکی دو رمز تو با چار دیواری پنجشنبه ماست، مغزش با هر هفته با شکنده تا رد بده با
فداد بوس بوس.
اما دوشنبه هفته بعد، همونطور که فرشید هم بهش اشاره کرد، مصادف با 31 اکتبر که حتما میدونید شب هالووینه و توی خیلی از کشورها این شب رو به شکل‌های مختلفی جشن میگیرن. البته هالووین ریشش برمیگرده به بیشتر از 2000 سال پیش و اون زمانها توی بعضی از مناطق اروپا معتقد بودن تو آخرین شب ماه اکتبر درهای آسمون باز میشه و ارواح درگذشته‌ها و کسایی که مردن میتونن توی اون شب به زمین برگردن. یعنی اصلا اون اوایل هالووین یه چیزی تو مایه های شبای قدر خودمون بوده و یه مراسم و آیین کاملا مذهبی محسوب میشده. کم کم به مرور زمان هی جنبه های دینی و اعتقادیش کم رنگ تر شده و جنبه های فان و تفریحی قضیه پررنگ تر شده تا رسیده به امروز که کلن شده یه جورایی جشن بالماسکه، که خوب میدونین دیگه تو این شب هالووین مردم لباسای عجیب غریب میپوشن و ماسکای ترسناک میزنن و همدیگر رو زهره ترک میکنن. یعنی شاید اگه 2000 سال پیش به اروپایی‌ها میگفتی مراسم هالووینتون یه روز تبدیل میشه به جشن بالماسکی، همونجا میریختن سرت و یه فصل کتکت میزدن که به مقدسات توهین کردی. ولی خب کار روزگار همینه و هر چیزی یه زمانی خیلی جدی گرفته میشه، چند قرن بعد یا چند هزار سال بعد تبدیل به شوخی و فان و تفریح میشه. اینو که خودتون رو آماده کنید که هالووین نزدیکه. البته میدونم توی ایران عملا ملت هر روز و هر شب یه جورایی براشون هالووین محسوب میشه، چون دائما تن و بدنشون داره از دست بعضی از آیات عظام و آیات غیر عظام و گشت ارشاد و برادرای بسیج و انصار حزب الله و مداهای هفتیرکش و اسید پاشا و جدیدن هم این معلمای قرآن داره میلرزه و دیگه حوصله این که در کنار ترسای طبیعی و کاملا نچرال یه شبم مصنوعی بترسن و ندارن. ولی خب بالاخره هالووینه و نمیشه به کلی نادیدشم گرفت. ما از همینجا پیشا پیش این شب رو به همه عاشقان دلهوره و شیفتگان وحشت تبریک میگیم و امروز توی ایستگاه پنجشنبه به همین مناسبت با هم یه مقداری در مورد دم دستی ترین نوع تجربه ترس و وحشت که همون فیلمای ترسناک باشه حرف میزنیم.
Happy Halloween! هپی هالووین. البته هنوز هالووین نشده، ولی خب از همین فردا شب و پس فردا شب و این آخر هفته خارجکی‌ها به هر حال هر جا که می‌بینی همونطوری گفتم سخن از ترس و وحشت و این حرفاست و مهمونی‌های مختلفی هم به مناسبت هالووین میگیرن. از شما خواستیم به ما بگید اگر در یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت بشین چی میپوشین یا کیو میپوشین که هم وحشتناک بشین هم خنده دار.
سلام بخشی جان، قربونت برم. این که فکر کردن نداره، اصلا ایران مهد ذکر هالووینه، بهشت هالووین. اصلا این خاتمی و توسی و کیک و کیکم بردارم. من هر روز که میرم بیرون تو مترو و این ور و اون ور، این برده و نقاب و چادر قجری و دستکشی ها رو، خلاص این کمانده ها رو که میبینم فقط چشاشون سر زمین نخوردن یا مبادا رفتن تو بغله نامحرمی بیرونه، در واقع وسط هالووین هم دیگه، باور کن چنان لرزه‌ای به تمام وجودم میشینه که هر روز توهم اینو دارم که یه جای چیلیکی چیلیکی این بر اینجا بم بزن اونجا بم بزن. از این توهمات چی میدونم کجا نشسته اینقدر حالت خوبه، نمیدونی ما چی میدونیم.
ای بابا، پس هر روزتون هالووینه اینجوری که شما فرمودین. خیلی ممنونم از تماساتون، از ایمیل ها و کامنت هاتون. اما استاد مسعود فراستی منتقد برنامه هفت رو که یادتونه دیگه، همین دو سه هفته پیش مفصل بهشون تو همین برنامه پرداختیم، اما ظاهراً ایشون حضور تو برنامه ما بهشون مزه کرده و دیگه بازم این هفته روی آنتن زنده تلویزیون و برنامه هفت یه دعوایی رو انداختن با اصغر نعیمی کارگردان که اون سرش ناپیدا. تو این برنامه استاد فراستی تو این نقدش به کارگردان، یعنی همون آقای نعیمی، میگه که فیلم نام نویس فیلمت ارزه نداشته فیلم نامه خوب بنویسه. آقای نعیمی هم شاکی میشه و اینجوری جواب ایشونو میده.
مسعود، من خیلی مردد بودم این برنامه رو بیام، به دلیلی که با ادبیاتی که تو صحبت میکنی من نمیخوام سوارم. مثلا تو میگی فیلمنامه‌نویس ارزه اینو نداشته، منم مثلا میتونم بگم تو ارزه نقد نداری.
بله، فراستی جانم که اصلا عادت نداره کسی سر به سرش بذاره مثلا تو قلمروه، شاکی شد این ضربه ددمنیشیانه رو اینجوری وارد کرد رو فک حریف.
فیلم سایه های مبارزه صحبت کن
به کل فیلم فارسی که تو ساختی و این فیلم فارسی که سعید نمیشه.
چه عصبانی میشه؟
نه، من این فیلم داری میگی؟ من دارم
فیلم فارسی.
بله، البته استاد نعیمی هم کم نه برد جواب اتهام فیلم فارسی ساختن رو اینطوری به اون یکی استاد پس دادا.
فیلم فارسی ساختن شرف داره، به این که شرف داره، به این که مثل تو بشینیم جلوی تلویزیون از یک رانتی استفاده کنیم، از یک موقعیت مسمومی استفاده کنیم و هر چی میخوایم بگیم توجه میکنید
و هر چی میخوایم بگیم و کسی جوابمونو نده.
استاد نعیمی اینجا دید حالا که تونست استاد فراستی بزرگ رو گوشه رینگیر بندازه، ضربه بعدی رو هم اینجوری زد.
و من به نظرم میرسه که مسیری که داری میری مسیر غم انگیزیه، یعنی چون دوستت دارم اینو میگم. به نظر من آدم غم انگیزی شدی.
خلاصه آقای افخمی اومد وسط و وساطت کرد و رقبا در ادامه سعی کردن با تاکتیک قدیمی بابا حالا چرا عصبی هستی و نمیدونم چرا دستت میلرزه و اینا روحیه هم دیگه رو خراب کنن.
من میگم یه خورده آروم
باشی.
اما چی فکر کردین استاد فراستی مرد مبارزات در حال شکسته، همچی با یه حرکت سرعتی قدرتی مسابقه و جنگ رو مغلوبه کرد که رقیب نفهمید از کجا خورده.
ببین عزیز دلم، وقتی فیلم نساختی، وقتی یک دونه حرکت دوربین درست نداری، وقتی یه لوکیشن پیدا کردی، دو تا آدم رو برو هم گذاشتی، با جملات شعاری سطحی پیش با افتاده سعید داری کار میکنی و یه پن میگیری و بیش از این دیگه بلد نیستی از کارگردانی. وقتی که سفری اون بالا وایساده، دوربین هنوز نیومده پایین، از بالا میاد و گیج میزنه کجا وایسه، وقتی با چنین کارگردانی من مواجهم و با اون فیلمنامه‌ای که واقعا در حد دبیرستانیه من ترجیح میدم 20 دقیقه وقتمو تلف کنم از نظر تو بزنم.
اینجا بود که آقای نعیمی دست به جیب شد. اصلا نه فکر بد نکن، نمیخواست تیزی میده در بیاره جیبش، میخواست مسائل معیشتی استاد فراستی رو اینجوری تأمین کنه.
من حاضر، یعنی واقعا این سال من حاضرم از دوستانمون بخوام، از آقای افخمی بخوام اون دستمزدی که بابت این برنامه به تو میدن رو بدن که تو حرمت خودت رو حفظ کنی.
بله خلاصه ما نمیدونیم این توافق پرداخت حقوق به استاد فراستی برای جلوگیری از فحش دادن به فیلم‌های سینمای ایران تو اون برنامه صورت گرفت یا نه، اما تو همین روزا آقای اکبر عبدی بازیگر قدیمی سینما هم رفته بودن شیراز تو برنامه خوشا شیراز، تکنیک منحصر به فرد نقد فیلم استاد فراستی رو لو دادن. ایشون گفتن که استاد فراستی
بعضی وقتا اصلا فیلمو نمیبینه، نقد میکنه. ببین چی میگه
واقعا
به قرآن مجید اگه دروغ
بگه. بله حالا شاید مثلا به جای اینکه استاد فراستی بره فیلمو ببینه، به جاش میره دم در سینما عکسای فیلمو میبینه، اعصابش خرد میشه، بعد هرچند دانش در میاد به عوامل فیلم میگه تا آروم بشه دیگه. اتفاقا تو نبرد نعیمی فراستی بحث مسائل معیشتی استاد فراستی شد، یهو دیدیم آقای عبدی هم از مسائل معیشتی قدیم ندیمای استاد دل خونی دارن.
از همین جا هم خدمتش اعلام میکنم، حدود 20 سال پیش تو شهرک قبل، شهرک قدس، دنبال خونه میگشت با خانومش، 100 هزار تومن کم داشت از من قرض گرفت، یعنی 100 تومن به من بدهکاری. 100 تومن 20 سال پیش
نداده هنوز؟
هنوز نداده
واقعا
به قرآن. بعد شنیدم تو شهر کرج کافی شاپ زد.
بله خونه
خب آقا وضعیتم که الان بد نیست، اون زن بنده خدا رو هم که طلاق دادی اقلا این بدهی تو بیار بده.
بله خلاصه این آقای نعیمی و باقی سینماگرها که میخوان معیشت استاد رو تأمین کنن تا دیگه به فیلماشون فوش نده، حواسشون باشه ایشون ظاهرا بدهکاری مدهکاری هم زیاد دارن ها، باید سیبیل طلبکاراشون هم چرت کنن، وگرنه استاد از دست طلبکارا هم شاکی میشه، میاد به فیلمای اونا هم بده بیرا میگه. به آقای عبدی هم توصیه میکنیم جای اون 100 تومن 20 سال پیش حداقل هفته یه بار شما برین کافی شاپ استاد تو مهرشهر کرج، حداقل یه چای شیرینی کشک بادمجون چیزی بزنین تا پول بیشتر از این سوخت نشده دیگه. از اهالی محترم مهرشهر هم خواهش میکنیم از کافی شاپ استاد فراستی برامون گزارش مستقیم بفرستن، بگن استاد چی میزنن اصولا تو کافی شاپشون که اینقدر همیشه حالشون خوبه، یعنی خرابه.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
رسیدیم به ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر. سلام بابک.
سلام. این آقای فراستی نبود شما
ما اتفاقا گفتیم، چون گفتیم که الان اونایی که گفتیم اگه به یک مهمونی تخیلی هالووین دعوت شدین چه کاستومایی میپوشین، به هر حال اتفاقا قبلش هم گفتم خیلی از سینمایی‌ها ممکنه که حتی تنپوش آقای فراستی رو انتخاب کنن برای وحشتناک بودن.
خب امروز که حسابی حال و هوای برنامه‌تون هالووینیه، بد نیست یه دوری بزنیم تو
آره.
هالیوود، هالووین و سینما که ارتباط خیلی عمیقی دارن با هم دیگه و همیشه مخصوصا این موقع‌های سال میشه همه سینماها در جاهای مختلف دنیا، این فرهنگ هالووینی هم داره سال به سال بیشتر دنیا رو میگیره، علاوه بر آمریکا جای دیگه میاد و
مثلا سینمای وحشت کلا فیلماشون رو فکر کنم اولین بار همین هالووین خیلیاشون نمایش میدن. آره
فیلمایی انتخاب میشن که در واقع ممکنه که اتفاق فیلم در اون زمان بگذره.
آه اوکی، در زمان هالووین.
مثلا همین الان همین روزا دو تا فیلم خیلی مشخص روی بحث هالووین هست. یک فیلم که از این کمدی‌ها یه هدفگیری سیاه‌پوستان هستش که از چهره‌های شناخته شده دنیای سینمای و سرگرمی آمریکا، هالووین مدیا، شخصیت مدیا که تایلر پری کمدین سیاه‌پوست معروف این شخصیت رو سال‌هاست خلق کرده، حالا یه فیلم دیگه ساخته به نام هالووین مدیا که یه شوخیه بیشتر با هالووین.
درسته.
فیلم کمدی ترسناکیه جورایی که اینم تو این سال‌های اخیر مرسوم شده، پرفروش‌ترین فیلم این هفته شد با 27 میلیون دلار. اما یه فیلم دیگه‌ای که کاملاً میتونیم بگیم که در ژانر ترسناک ماورایی قرار می‌گیره، موجودات ناشناخته که به خونه‌ها میان، اینا قسمت دوم یک فیلمیه به نام ویجا با نام منشأ شیطان که 2 سال پیش قسمت اولش اکران شد با اسم خود ویجا و داستانش هم جالبه. یک مادری که سینگل مادر هستش و همسری نداره، جدا شده و همسر و بچه‌هاشو خودش نگه می‌داره، برای امرار معاش کاری که میکنه احضار روح ساختگی میکنه.
آها.
یه جوری به صورت متقلبانه احضار روح میکنه، اما ناگهان یه دفعه این ماجرا جدی میشه.
جدی میشه
و روح و موجود ناشناخته میاد تو خونه و از اونجا به بعد دیگه اون میمونه سر و کله زدن با موجودات ناشناخته که معمولا هم سراغ بچه ها میان.
بشنوی بخشی از این ویجا یا ویجا.
school.
Your sister's taking you to school today.
I don't want to go!
I want to stay here and talk to my friends.
What friends?
I'll show you. Are you here?
زیر ژانرهای خیلی مختلفی داره سینمای وحشت، از ورود موجودات ناشناخته هست تا فرد روانی که تسخیر شده میشه میره افراد مختلفی رو میکشه، تا موجوداتی که در ادبیات کهن هستش، عمدش مثلا دراکولاس، بعد نسخه های مختلفی که سرمنشأ گرفته از دراکولاس مثل نوسفراتو، که همه اینها هر کدوم باعث شده که ژانر وحشت رو در دنیا به زیرگونه های مختلفی تبدیل کنه و طرفداران پرپا قرصی هم داره دیگه. همیشه
یه سری هم هست، یه ژانری هم هست که وحشت نیست، خیلی بیشتر خون و دل روده میریز بریز بیرون،
بهش میگن اسلشر که زیر ژانر اون هست،
مثل عره و فیلم های مثل این چنینی،
که به خصوص در دهه های 60 و 70 چند تا فیلم مختلف داریم. مثلا خود فیلم هالووین معروفی که سال 1978 جان کارپنتر ساخت، که خیلی الان فیلم کالتی شده تو این گونه، میره تو زیرگونه اسلشر، که بعد هم قسمت‌های بعدیش ازش ساخته شد. داریم مشابه اون مثلا فیلم کشتار عره برقی تگزاس رو داریم دقیقا. که اون هم تو این زیرگونه میگذره. یه زیرگونه دیگه داریم که زامبیا هستن، موجوداتی که از دنیای مردگان برمیگردن میان به دنیای زنده ها و حمله میکنن، که همچنان هم الان سریال ها و
واکینگ دد که نمونه زامبی
مشخصش. اما شاخص‌ترین فیلمی که ارجاع داده میشه و همه اونها به نوعی برگرفته از اون فیلم هستن، فیلم شب مردگان زنده هستش که در سال 1968 ساخته شدش. اما من خواستم که قبل از اینکه اینجا بیام تو این برنامه، یک مروری هم بکنیم، بد نیست شاید برای شنوندگان یادآور یک سری اسامی فیلم ها باشه. تو سالهای اخیر معمولا از منتقدان مختلف نظرخواهی میشه از اینکه یه فهرستی از 10 فیلم ترسناکتون رو تهیه کنین، و نکته قابل توجه اینه که ممکنه حتی شنوندگانمون هم حدس بزنن اینکه تو اکثر این لیست ها فیلم جنگیر همیشه نفر هست. اوله.
همون جنگیر قدیمی.
جنگیر قدیمی قسمت 1 ویلیام فریدکین ساخت و خب واقعا
فیلم
بله بله دو نسخه دوبله مختلف داره و خب در ایران هم در زمان پیش از انقلاب از معدود فیلمایی که همزمان با اکران جهانی به نمایش در اومد و تو لیستای منتقدان این فیلم معمولا همیشه جایگاه اول داره. بعد مثلا میرسم به فیلم شناخته شده شاینینگ یا تولو برای استنلی کوبری، که اون هم همیشه تو این فهرست ها رده اول داره. علاقمندان جدی سینما احتمالا فیلم بچه روزمری پولانسکی رو حتما دیدن، اون هم خب خیلی فیلم مشخص و معتبری هستش. یه زیرگونه هم داره سینمای وحشت، که سینمای تینیجری وحشته، که همیشه نوجوانان هدف اون حملات،
یه عده جوون و نوجوانن که یه نفری میاد حالا یه نفر رو میکشه و از اینا کم کم یه داستانهای شکلی.
مثلا سری فیلم های جیغ خیلی معروفه، یا
درسته شوخی هم خیلی باش شد
دقیقا از نوع این کمدی ترسناکی، که همین این هفته هم یک فیلم مشابه اون که با همه این فیلم ها شوخی میکنه و یادآور اونها هستش به نمایش در میاد. خلاصه
خودت فیلم ترسناکی که الان یادت میاد دیده باشی خیلی ترسیده باشی چیه؟
من میخوام یک توصیه‌ای بکنم اگر خیلی فیلم بازای معروف بتونم برم پیدا کنن، بچه‌ای که دانلود میکنن اینا حتما میتونن پیدا کنن. سال 2008 از سینمای سوئد یک فیلمی اومد بیرون که بعد هم هالیوود اقتباسی ازش ساخت با نام Let the Right One In. خیلی فیلم ترسناک عجیبیه، به دلیل اینکه من یه توضیح بدم.
Let the Right One In.
Yes.
Yes. خیلی خارجی شدیم ما اینجا.
میشه اسمی هم که تو هالیوود بازسازی شد دو سال بعد Let Me In بودش.
درسته.
داستان یک نوجوانی 12-13 ساله پسر هست که یک دختر همسنش رو به صورت خیلی اتفاقی میبینه و به نظر میرسه که یک کودکان تا نوجوانان معصومی هستن که دارن دنیای بازی خودشونو و دوست شدن با همدیگر رو تجربه میکنن، اما به شکل خیلی عجیبی متوجه میشیم اون دختری که در واقع داره با این شخصیت اول دوستی میکنه یک هیولایی هستش در بطن خودش. عجب. یک هیولایی هستش. فیلم نسخه اصلیش هم که در سوئد ساخته شده با اون فضاهای سرد و تاریک اسکاندیناوی هستش و به شدت تماشاگر رو منقلب میکنه. اگر کسی میخواد
بریم ببینین
فیلم ترسناک این روزای هالووینی ببینه، این خیلی فیلم خوبی هستش و واقعا میترسونه دیگه. آره. باید خودشون رو آماده کنن
دیگه. شب جمعه الان میخواین بترسین، حالا فیلم کمدی هم میتونین ببینین، ولی خب دیگه چون هالووینه میتونین این فیلم Let Me In یا اون
Let Me In نسخه هالیوودیش از سال 2010 ساخته شد، Let the Right One In نسخه اصلی سوئدی
اون ترسناک،
خیلی هم جایزه گرفت، نامزد جایزه بفتا هم شده بود.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. میتونید بابک رو در توییتر فالو کنید. ممنونم ازت بابک، تا هفته آینده.
صوتی آقای سعید طوسی. لطفاً پسر بچه های بدتی با دهاتی و دهن لق نیان تو کلاس من، مرسی.
مرسی مرسی. بکنم خودش هم بشنبه این آقای سعید طوسی خندش بگیره از این یکی ها. ممنون از شما. اما اسمس دادن بدون اسم، گفتن ماجرای سعید طوسی را واضح بیان نمایید. خب دوست عزیز، واضحشون میخواید که دیگه باید برید یه جورای مشابهش رو توی یه سری سایت‌های معلوم الحال ببینین. میدونین ما معذوریم دیگه، تا اونجا که توان داریم و توان داشتیم حالا یه اشاراتی کردیم دیگه، اهل اشارت خودشون تا آخرش رو میرن. از اینجا به بعد هم دیگه از خود آقای طوسی بهت بپرسید اگه دستتون بهش میرسه دیگه. حتما مواظب باشه وقتی ایشون نخواد بهتون قرآن یاد بده، خیلی مراقب باشید. عرض به حضور شما که ازتون سوال کردیم که توی مهمونی هالیوودی اگه دعوت بشید چی میپوشین یا کیو میپوشین، برای اینکه هم ترسناک و هم خنده‌دار بشین. خیلیاتون هم تماس گرفتید، هم کامنت گذاشتید برامون. عرض به حضور شما که علی تو کامنت گذاشته فرشی جان من یه بار مانند این غرب کافر وحشی مراسم روز هالووین داشتیم، بابام یه جور منو پکوند که قند و با شم نزدیک بود بخورم. یعنی چی قند و با شم بخورم؟ چجوریه؟ همینجا توصیه میکنم ایشو که ترسناکا با پدرتون نکنی. بله خیلی ممنونم. مهیار هم گفته هیچی مثل هیبت معظم له به درد ایام مبارک هالووینیه نمیخوره.
برشی منافع خدا لگدت کنن. ما این برنامه ساختن تو خیابون هنس میری میذاریم گوش میدیم ملت فهم کنن این طرف خلوشله داره باید خودش میخنده.
آقا همین خدا لگدمون نکرده بود که شما دعاشم کردی دیگه. سخت نگیر آقا، نصف ملت الان این دور زمونه همه بدون هندزفری دارن راه میرن با خودشون حرف میزنن یا میخندن یا گریه میکنن یا داد میزنن. این چیزا دیگه غیر عادی نیست دیگه تو جامعه. راحت با شما. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما میخوایم بریم سراغ فیلم های ترسناک. اما طبق قولی که دادم بهتون میخوام به مناسبت هالووین، همونجوری که گفتیم اول برنامه که حالا چند شب دیگه است، یکم در مورد انواع فیلم ترسناک سینمای وحشت با هم صحبت کنیم. کلا ما چند دسته فیلم ترسناک داریم، حالا بابک هم کمی راجبش حرف زدیم. یه دسته فیلمای ترسناکی هستن که کارگردانش برای القاء ترس به مخاطباش بیشتر روی ترس از دیدن خون و دل روده و کله له شده و اینا حساب باز کرده. دیدن این فیلم‌ها قبل از اینکه ترسناک باشه مشمئز کننده است، ولی خب به هر حال توی ژانر فیلم ترسناک یا ژانر وحشت طبقه بندی میشن دیگه. اسم اینجور فیلم ها معمولاً یا عرست یا چکشه یا رندست یا انبردست یا گوشکوبه یا نمیدونم عره برقیه، خلاصه یه چیزی توی این مایه هاست دیگه. البته این روزا اینقدر تصاویر اینچنینی به عنوان اخبار جنگ از گوشه و کنار دنیا منتشر میشه که به تدریج دیگه این فیلم‌ها دارن از دور خارج میشن و مخاطبی که یه زمانی با دیدن چند تا قطره خون جیغ میکشید قش و ضعف میکرد، الان دیگه اینقدر از این صحنه دیده که باید یه آدمو زنده زنده جلوش از وسط مثلا اره کنن نصف کنن تا شاید یه کمی بترسه. حالا کاری نداریم. یه دسته فیلم ترسناک دیگه هم هست که اصطلاحا بهش میگن فیلم‌های هیچکاکی، و روشش برای ترسوندن مخاطب اینه که مخاطب رو همینجور در حالت تعلیق نگه داره. این فیلم‌ها رو وقتی میبینی هی منتظری یه اتفاق ترسناکی بیفته، هی منتظری یه اتفاقی بیفته. آقا بترسی، این اتفاق نمیفته که لامصب. همین که این اتفاق نمیفته خودش ترسناکه. یعنی نشستیم داریم فیلم میبینیم، یارو میره مثلا یکی در میزن، میره در رو باز کنه، میره سمت در، میره سمت در، همجوری هی قدم به قدم به در نزدیک میشه، هی میره نزدیکتر، بازم میره نزدیکتر، نزدیکتر میشه. حالا مگه میرسه لامصب؟ برسی کشتی منو. بعد که خب نزدیک در میشه، بالاخره دستشو دراز میکنه به سمت دستگیری در که بچرخونتش. خودش کم ما رو تو تعلیق گذاشته ولی نوبت دستشه. آقا این دسته هی میره سمت دستگیره، هی نزدیکتر میشه، میره تقریبا میرسه به دستگیره، یه لحظه مکس میکنه. خب خبر درو بازش کن دیگه، کشتی منو، باز کن اون درو. بمیری با این صدای در. خلاصه آقا قلبمون میاد تو دهنمونو، آخرم که درو باز میکنه دیگه پشت در هیچکی نیست و اینم دیگه یه جور فیلم ترسناک دیگه که کارگردانش آدمو از هیچی میترسونه. یعنی همه این کارا رو میکنه آخرش هیچی، خیلی هم خوب و کم خرج و بدون جلوه های ویژه و این چیزا. و اما یک میهمان داریم، یک میهمان ویژه دعوت کردیم از جناب آقای آقای محمود فرجامی، متخصص بیشوری، دکتر بیشوری. ببخشید البته من معذرت میخوام محمود جان. سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
الان که خیلی خوب شدم دیگه، با معرفی خوب شد.
محمود فرجامی مهمون ماست در ایستگاه پنجشنبه در رادیو فردا. محمود فرجامی روزنامه نگار، دکترای ارتباطات در شاخه ژورنالیسم و پژوهشگر طنز، از انجمن جهانی طنز یک جایزه گرفت سال 2012 و خیلی کارهای دیگه کرده. یکی از بزرگترین کاراش که خیلی بیشعورانه بود، این کتاب چاپ کتاب بیشعوری بود. میتونی راجع به این کتاب بیشوری لطفا یه مقدار صحبت کنی؟ اصلا روش نمیشه بگی، اصلا نمیدونه چی کار کنه. اصلا
میگن آخه یکی اسم بچهش گذاشت هیبت که همه ازش بترسن، بعد خودش میترسید صداش بزنه دیگه. یه جوری تو معرفی کردی که خودم هم ترسم بزنم.
خیلی خوش اومدی اولا، و خیلی خوشحالیم که در بین ما هستی. میخوایم که حالا اول از همه راجع به کتاب بگی برامون، و بعد حالا میریم راجع به چیزای دیگه هم صحبت میکنیم.
اولا که خیلی خوشحالم اینجام، و این که میبینم از نزدیک این صدا صدای خودته، چون ما همیشه میگفتیم صدای افکتی یا به قول بعضی فتوشاپ اینا. نه شنوندگان عزیز، من شهادت میدم صدا صدای خودشه و از یک حنجره طبیعی داره این صدا در میاد، هرچند باورش سخته. باور خیلی چیزا سخته، مثلا هم بیشوری هم باورش سخته که یه عده هستن تو هر جامعه ای که کارهای احمقانه میکنن اما ناشی از حماقتشون نیست، و این افراد معمولا از سطح طبیعی هم یک مقداری هوش، استعداد، قدرت، پول یا سواد بیشتری دارن، و اینها آگاهانه به حقوق دیگران تجاوز میکنن به طوری که منجر میشه به دلشکستگی دیگران، از ساده ترین ارتباطات شخصی تا مسائلی که در سالهای گذشته دیدیم که یه مملکت ممکنه نابود بشه. در این حال که این افراد ممکنه پزشک باشن یا دکترا داشته باشن یا نظامیان کارکشته باشن یا افراد متخصصی باشن.
درسته. من یه توضیح بدم که محمود فرجامی کتابی به اسم بیشعوری، تألیف خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی، حدود 2 ساله که رکورددار فروش کتاب در ایران این کتاب، و تو فقط این کتاب ترجمه کردی یا یه کارایی هم کردی توش؟ یعنی ترجمه خالص نیست، یعنی یه مقدار ایرانیزم شده ها؟
آره، این کتاب در واقع سال 86 بود، یکی از اقوام داشت از خارج از کشور می اومد و من گفتم که یه چند تا کتاب طنز بر من بیار. اون زمانم خیلی دسترسی ها مثل الان نبود و فایلا و یا مثلا خرید از خارج. ایشون چند تا کتاب آورد و یکیش بر من خیلی جالب بود. عنوانش بود اصل نو مور، که حالا مثلا میشه گفت بیشور بس دیگه. وقتی من صفحه اولش خوندم نوشته بود که اگه این کتاب هدیه گرفتید حواستون باشه، ممکنه شما به بیماری مبتلا باشید. خب گفتم حالا یه ذره خندیدیم و یه ذره برخورد. صفحات بعدی رو که خوندم دیدم که خب کتاب طنزآمیزه ولی واقعا داره یه حرفی رو میزنه و آدمو با خودش درگیر میکنه. این بود که همونجا تصمیم گرفتم ترجمهش کنم، و این ترجمه بعدن که شاید شانس خوبش بود یا توفیق اجباریش بود که بهش مجوز ندادن، باعث شد که یک سالی دست من بمونه و دائما روی این بیشتر کار کنم، روونترش بکنم، و در واقع میشه گفت به اصل وفاداره. یعنی هیچ عبارتی اون تو نیست که در متن اصلی نباشه، مثلا یه پاراگرافی اضافه داشته باشه تو این کتاب از خودم در آورده باشم. اما بله، ایرانیزه شده، چون طنز رو نمیشه ترجمه کرد، به ویژه جاهایی که بازی کلامی داره، ضرب المثل استفاده شده. اشارات و کنایات تو این کتاب به وقایع سالهای 90 که این کتاب چاپ شده، یعنی در واقع دهه 80 میلادی، خیلی زیاد بود. از جمله یکی از کاندیداهایی که فعلا در آمریکا خیلی مطرحه تو این کتاب اسمش هست، با یک مختصر تغییری.
آقای ترامپ منظورت؟
حالا دیگه من اینجور جرئت نمی‌کنم اسم ببرم. آره
دیگه دو تا نماینده بیشتر نداریم الان، یکی
آره.
خانم کلینتون
به اسم دونالد ترامپ. ترامپ البته اونجاست یه تغییر کوچولو داده، ولی خب اسم کتابش آورده با تغییرات.
30 سال پیش اسم ایشون،
30 سال پیش ایشون رو به عنوان
در کتاب بیشعوری،
بله. و هنر معامله‌شو به نام هنر دزدی چیز کرده، تغییر داده. ولی این کتاب به هر حال احتیاج داشت که هی ایرانیزه بشه، و به ویژه چون اون دوره دوره به هر حال سال 87 و 6 و اینا میدونید کی رئیس جمهور بود، فضا چجوری بود. من واقعا فکر میکردم که ما باید به نتیجه رسیده باشیم که مشکل ما دانشگاه نیست، مشکل ما مثلا سواد یا خارج رفتن، مشکل ما شعوره. اون چیزی که من روزنامه نگار، شما یه صدا دالبی، نمیدونم اون پزشک محترم، اون نظامی، همه آدمایی که حالا ممکنه یه امکانات خاصی هم داشته باشن و بتونن ازش سوء استفاده کنن در معرضش هستن. به این صورت میتونم بگم که کتاب بله ایرانیزه شده است، اما مطلقاً چیزی که من خودم در آورده باشم یا توش دست برده باشم نیست.
یه جمله از این کتاب بیشعوری محمود فرجامی براتون میخونم: اگر بیشعورها عاشق میشوند فقط به یک دلیل است، میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق. خودت عاشق شدی تا حالا؟
سوالای عجیب غریبی می‌پرسی اینجا، قرار نبود یه استریپتیز بکنیم دیگه.
خب به ما بگو که یه سوالی می‌خواستم ازت بکنم راجع به این کتاب. آها، این کتاب الان میتونن در ایران تهیه کنن و بخرنش و الان یعنی داره چاپ شده و اومده بیرون.
این کتاب هم داستانای مختلف داره. اولا اون زمانی که با ناشر داریم ردش کردن، دوباره یه ناشر دیگه برد که اون ناشر دیگه رو می‌خواستن اصلا توقیفش بکنن. یعنی رئیس اداره کتاب گفته بود که من معنی اسهل رو میدونم و شما می‌خواید تبلیغ همجنس گرایی یا به قول ایشون همجنس بازی بکنید و می‌دیم حراست ارشاد بگیرتون، کارهای عجیب غریب. و گفته بودم مطلقاً این کتاب در جمهوری اسلامی قابل چاپ نیست، با اینکه هیچ چیزی هم به نظر من نداشت. بعد من گذاشتم روی وبسایتم فایل پی دی اف رو به صورت رایگان و گفتم اگر کسی میخواد میتونه یه مبلغی که دوست داشت اگر بعد از خوندن کتاب خوشش اومد به حساب من بریزه، که در همینجا میخوام بگم خیلی مبلغ زیادی به حساب من ریختن.
چقدر ریختن؟
حالا عددو نگم، ولی
چقدر میخوام بعد بگی؟ یعنی
نزدیک 5 میلیون تومان.
5 میلیون تومان اون موقع؟
حالا
خیلی بود اون موقع.
آره، و یادتون باشه که من اولین کتابی که با یه انتشارات خیلی معتبر چاپ کردم در تهران در سال 88 نزدیک 250,000 تومان به من دست مزد دادن. تازه میگفتن همین هم برو خدا شکر همه میان پول میدن که کتابشون چاپ بشه. و این خیلی منو تشویق کرد. واقعا این پول به دردم خورد، چون دوره بیکاری و واقعا از همه جا روندگی من بود. اما بعدن با روی کار اومدن دولت آقای روحانی یه ناشری تونست کتاب مجوز بگیره، خیلی راحت، خیلی راحت چاپ شد. و بعد که چاپ شد ناگهان این، من همینجا اعلام کنم من فقط یه دونه کتاب ترجمه کردم، همینو بس، یه دونه کتاب نوشتم که این روزا داره تو بازار باشه. این کتاب دومی اسمش بیشعورانه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم به دیگه جمع گفتیم دیگه، حالا آره. دور همین یه نون و پنیر رو با هم دیگه بخوریم،
نون و بیشعوری بخوریم.
و این کتاب رو بعد از 22 چاپ باز به مشکل برخورد. 17 تا کتاب دیگه با استفاده از همین عنوان و اکثرا با استفاده از همین طرح جلدی که من انتخاب کردم برای این کتاب تو بازار هست. میتونید برید سایت کتابخانه ملی بزنید خاویر کرمن، 17 تا فیپا براتون میاد، در حالی که تنها کسی که طبق قرارداد رسمی مجاز به ترجمه و انتشار کتاب ایشونه منم، در زبان فارسی، نه فقط در ایران.
بعد چه جوری بفهمن کسی میخواد کتابو تهیه کنه چه جوری بفهمن که اورجیناله؟
اورجینال این که این کتاب شرینک شده است، در ایران چاپ شده و در افغانستان توسط نشر زریاب، در ایران توسط نشر تیسا و در لندن که از روی آمازون میتونن بخرن توسط نشر H&S. اون دوتا که خیلی مشخص و واضح هن در افغانستان و لندن، اما در ایران توسط نشر تیسا با یه قلم منتشر میشه. اون قلم هم به این خاطر شرینک شده که در صفحات آخر یه نفر بنویسه مشکلات، اگه به نظر خودش رسید این کتاب مفیده، در مورد خودش بنویسه.
آقا یعنی کتاب رو با قلم میفروشه؟
آره آره، نه اینکه هر کسی به کس دیگه یه انگ بزنی تو بیشوری، اون بیشوره، این بیشوره، تو این کارو کردی اونجوری.
من می‌خواستم اینو سوال کنم، یعنی همچی چیزی ممکنه مثلا من این کتاب برم بخرم بعد به یه کسی که فکر می‌کنم بیشوره برم اینو کادو بدم؟ اینجوری نیست ها، یعنی بخوای به کسی بگی که آقا تو مثلا بیشوری؟ یا
نه، حتی چند وقت پیش یه عکسی تو تلگرام دست به دست میشد که یه نفری ماشینش رو جای بدی پارک کرده بود، بعد اون کسی که متعلق به اونجا بود، اون پل یا به زحمت افتاده، این کتاب بیشوری رو گذاشته بود زیر برفاکن، گفته شما این کتاب رو بخونید. حالا این دیگه لطف دوستانه، ولی ده ها ایمیل در طول این چند سال، ده ها ایمیل گلایه‌آمیز و یا حتی حاوی فحشای رکیک من گرفتم که گفتن که تو فکر میکنی کی هستی که به واسطه تو به ما میگن بیشعور؟ میگم والا من خودم هم بیشعور تحت درمانم، آدمی نیستم به کسی مجوز بدم یا مرجع تقلید بیشعوری باشم میگم آقا این بیشعور اون نیست.
عجب. آره. یه تیکه دیگه از کتابتو میخوام بخونم: زمان ارزشمندترین سلاح بیشعورهای پشت میز نشین است، آنها مقدار فراوانی از این سلاح را در اختیار دارند و شما هیچ. اگر درخواستی بدهید اعلام میشود که دو هفته قبل آخرین مهلت برای تسلیم آن بوده است. اگر برای صدور جواز کسب بخواهید تقاضا بدهید، متوجه میشوید که فقط ساعت 6 تا 7 صبح‌های پنج شنبه برای این کار در نظر گرفته شده است. اگر قبل از شروع پروژه احتیاج به اخذ موافقت نامه‌ای داشته باشید، قطعاً باید صبر ایوب هم داشته باشید. همه اینها بخشی از مراحل اداری محسوب می‌شوند. و یه جور دیگه هم گفتی بیشعورها اصولا نسبت به همه چیز حالت تهاجمی دارن، در جنگ حالت تهاجمی دارن، در صلح حالت تهاجمی دارن و حتی در گفتن دوستت دارم هم حالت تهاجمی دارند. یعنی یه جورایی یه کاری کردی که دیگه بیشوری حالت فوش در بیاد، یعنی فوش نیست دیگه ها.
نه خب ایده کتابم هم همینه که البته کتاب طنزآمیزه، ولی ایده اصلیش که من خیلی خوشم اومد، خیلی های دیگه هم ظاهرا خوششون اومده، اینه که از این به حالت اعتیاد به حالت بیماری در اومده و این افراد واقعا باید درمانشون کرد، نه اینکه بگیم خب مثلا فلانی بیشعور دیگه. حالا خودش هم اولش با ذکر خاطره ای میگه که آره به من میگفتن بیشعوری، خب بیشعوری هم که درمان نداره، بالاخره ما باید بریم دنبال درمانش. هرچند کتاب تاکید میکنم چه این کتابی که خاویر کرمن نوشته چه بیشعوران که من نوشتم و فکر میکنم نسخه بهتر و ایرانی ترش باشه، الان در حال چاپه یه آینه هم پشتش داره،
آینه توی با بیشوری کتاب بیشوری یه قلم میدین بل. با کتاب بیشوران یه آینه برای چی؟
بله یه آینه پشتشه و اینو اسمشو گذاشته بودیم آینه بیشور نما، منتها ناشر احساس که خیلی دیگه تون میشه ظاهرا اینو پشتش نوشتن که آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. و این همش تاکیدمون اینه که این کتاب به صورت و بیشوری به صورت فحش و انگ و تو سر زدن در نیاد. اگه قراره یک اثر طنزآمیز ما رو به فکر فرو ببره، ما رو به رفتار اجتماعی حالا در سپرهای مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی خودمون فرو ببره، که اگه من یه کارمندم، اگه من یک دوست هستم، اگه من یه مدیرم، آیا دارم از رفتارهای بیشورانه، یعنی این رفتارهایی که در ذاتش خودخواهی، تجاوز به حقوق دیگران و به خصوص استاندارد دوگانه قرار داره، آیا دارم اینا رو استفاده میکنم، از اینا سوء استفاده میکنم که دیگران رو حقشون رو بخورم، بهشون به حقوقشون تجاوز بکنم؟ یعنی این تجاوز به حقوق به راحتی به دوست هم میتونه باشه، حتی به فرزند هم میتونه باشه. یعنی یه نفری برای من یه نامه نوشته خیلی دردآور بود، نوشته بود بلاهایی که مادرش سرش درآورده، نوشته نمیخوام راجع به مادرم بدگویی کنم، اما تمام عمر من در این استرس گذشت که مادرم الان با چشم گریان نشسته و منتظر منه. یعنی من حتی نتونستم یه شب یه مهمونی برم، 30 سال سنم شده. این هم واقعا من از عواطفم، از دوست داشته شدنم یا از عشقم استفاده میکنم که یکی دیگر رو استعمار کنم. تمام ایده این بوده و امیدوارم که موفق شده باشیم، به ویژه در کتاب دوم که همگی خاطرات و نمونه های ایرانی توش استفاده شده.
یک بخشی اینو بشنوی، یک بخشی از برنامه شوخی کردم مهران مدیری، اینو یادم رفت، اینو بشنم خیلی بامزه است.
بهش گفتم من، تو میخوای واسه خودت کی بشی؟
گفتم من میخوام بیشور خودم باشم.
گفتم چرا که نه، برو من تا آخر
کشتت هستم. کلن بزدر هر مرد بیشور یک زن بیشور نهفته که نمیذاره اون بیشور نمونه.
دیگه دیدیم سخته که بچه ها هم درس خون باشن هم بیشور باشن.
گفتم دیگه تحصیلات ممنوع، از این بعد بی سوادی سر لوحه زندگی همه
ما بیشور. خیلی بیشوریم خیلی.
بچه همونو ندیدی بیشور احمق نفهم نفهم مطلق بودن همشون.
هر کی رو میبینم فوشش میدن، هیچی حالیشون نیست، اصلا حرف میزنی نمیفهمن، هزار مشلا بزنم به تخته این اون گاف میمونن.
نه خانواده حالیشون میشه، نه جامعه حالیشون میشه، نه کشور حالیشون میشه، مطلق احمق.
هر قانونی رو برمیدارن میزنن زیر پاشون، هر جای آبادانی باشه میزنن خرابش میکنن. خب هر آدمی رو ببینن لش میکنن.
در عوض پولدار خوش
بخشی از یک بخشی از این کار مهران مدیری رو شنیدیم. ممنونم ازت محمود فرجامی عزیز. محمود فرجامی خودش رو سلبریتی گمنام میدونه. من از شما خیلی تشکر میکنم، از این سلبریتی گمنام که تشریف آوردیم به رادیو فردا به این برنامه.
یه روز انشالله حل میشه و ما هم به خیلی شما سلبریتی های غیر گمنام یا سلبریتی های واقعا مشهور میپیوندیم. تا اون زمان حالا امیدوارم که چون یادتون باشه ها، شما چون شهرت دارید بیشتر در معرض اون بیماری هستی،
بیشوری منظورتونه. خیلی متشکرم، ممنونم. همینجوری هی به ما انگ بزن دیگه کلا.
نه میخوام بگم هر کس قدرتش بیشتره و هر کس که از شهرت، ثروت، سواد بیشتری استفاده میکنه و بهره داره بیشتر در معرض
خطر اون مسئله است.
آره نوعی تعریف بود از شما.
خیلی ممنونم ازت، موفق باشی. ممنونم که با ما بودی، با شما هستیم با ادامه ایستگاه پنجشنبه.